بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. 1242 سالگرد رحلت بانوی کرامت و سیادت و سطوت و سولت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. نشست فاخری است با عنوان سب و بختان. شاید انتظار این باشه که موضوع سخنرانی من پرداختن به مفهوم شناسی سب و بختان، مصداق شناسی این دو نهاد، بیان موقعیت سب و بختان در آرای فقیهان و نصوص دینی باشه، ولی من به این موضوع با اینکه در جای خود موضوع فاخر و فخیمی است برای بحث نمی پردازم. عالمان بزرگ قبل از شیخ اعظم انصاری و بعد از ایشون به این مسئله پرداختند. ادبیات های خوبی تولید شده، گرچه هنوز هم بحث هایی برای پرداختن در این موضوع داره، مخصوصا مصداق شناسی های جدید و مستحدث سب و بختان. چنان که به جریان مشکوکی که در دیماه 1397 توسط شبکه فارسی بی بی سی پخش شد با عنوان مستند بختان برای حفظ نظام نمی پردازم. در این ارتباط برخی از آثار به منصه ظهور رسیده میشه ملاحظه کرد. اجازه بدید من با نگاهی فلسفه مضاف به مسئله رابطه شریعت مطهر با سیئات اخلاقی از جمله سب و بختان بپردازم. من با عنایت گفتم رابطه شریعت مطهر، چون اگر گفته میشد رابطه فقه وضعیت فرق میکرد. ما شریعت داریم که بخشی از دین، احکام الهی، شریعت بالمن الاخص منظورمه، که مکشوف فقه و فقه میشه کاشف. و البته این دو نهاد لوازمشون به همدیگه ارتباطی نداره. یعنی اینطور نیست که اگر ما رابطه خاصی رو بین شریعت مطهر اسلام با سیئات اخلاقی بیان کردیم که چه رفتار شارع مقدس نسبت به سیئات اخلاقی داره، الزاماً فقه هم همون رفتار رو داشته باشه. شریعت اخلاقی است و بد اخلاق گریزه، لکن ممکنه فقهی چنین حالتی رو نداشته باشه، با اینکه دفاع از اصل فقه بسیار لازمه و ضرور و میسر، لکن دفاع از فقه ها یعنی متد های استنباط فقها، خروجی استنباط اونها نه میسر به طور مطلق و نه ضرور و لازمه. برگردم تاکید کنم روی موضوع رابطه شریعت مطهر با سیئات اخلاقی مثل سب و بختان. مقدمتاً این نکته رو عرض می‌کنم که همه می‌دونیم عموم تعینات اخلاقی و ضد اخلاق تعیناتی انسانی است، یعنی انسان ها با عقل و وجدان و فطرتی که دارند تعینات اخلاقی رو میشناسند. من تعبیر عموم کردم، نگفتم کل، چون ممکنه غفلت هایی هم گاهی نادرن صورت بگیره، ولذا اسلام در این باره عموما مؤسس نیست. باز هم به قید عموما توجه بشه به خاطر ادامه بحث که میاد. بیشتر ارزش های اخلاقی و ضد اخلاق انسانی است تا اسلامی، یعنی لازم نیست یک کسی مسلمان باشد تا دروغ رو پلش بدونه، خیانت به امانت رو بد بدونه، سب و بهتان رو ناروا بدونه، از اون طرف دفاع از انسانها رو، حفظ حریمها رو ارزش بداند. نه، کافیست عاقل باشد، وجدان داشته باشد. اما شارع مطهر با اینکه عرض کردم در اصل آوردن تعینات اخلاقی و ضد اخلاقی میتونیم بگیم مؤسس نیست، اما چندین نوآوری از خود نشون داده که من در این وقت باقی مانده به 5 نوع کاری که شارع مقدس انجام داده اشاره میکنم. اولین کاری که شریعت مطهر کرد حریم مالی، حریم آبرو، حریم جان افراد رو بالا برد و تعرض به آن رو بسیار بسیار بالاتر از آنچه عقلا پلش می شمردن در سیئات اخلاقی بسیار بالاتر شمرد. شما نگاه کنید در روایات ما حتی ابلیس، حتی شیطان حریم داره و نباید حریمش مورد تعرض قرار بگیره. لا تسب و شیطان، قاعدتا این شیطان اینجا معنای ابلیس رو میده دیگه، نه شیطان نفس، چون اصطلاح زیاد داره شیطان بر شیطان نفس اینا، ولی ابلیسه. و تعوذوا بالله من شره، چرا فحش میدید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اشکال نداره، سبب نیست، فحشم نیست، اما لا تسب و شیطان، یعنی پلیدترین پلشترین موجود حریم پیدا میکنه در اینجا. از نظر مالی واقعا عجیبه، ای کاش ما رو این مقولات قدری میرفتیم جلو، و چقدر فاصله داریم. آقا شهید رو آوردن، اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، شهید رو آوردند، پیامبر بر این شهید نماز خواندند، بعد از نماز، خب تو نمازم دیگه جملات نماز رو میگن دیگه، بعد پیامبر فرمودن که آیا از قبیله بنی نجار، حالا گاهی نجار گفتن، آیا از قبیله بنی نجار کسی هست؟ قبیله این کشته، این شهید، فرمودن بله، گفتن بیاد، فرمودن شهید شما تا در بهش رفته، با اینکه میدونی در بهش بازه، فتحت ابوابها، اما اجازه ورود نمیدن. لسلاست دراهم لیهودیه، 3 درهم به یک یهودی بدهکاره، نگهش داشتن. عدل حق، الوزن یوم اذن الحق، برید 3 درهم رو بدید ادا کنید، شهیدتون بره داخل بهش. مسئله اینه، لذا حریم رو میبره بالا، تعرض به حریم رو، یعنی معونه داره تعرض به حریم. این اولین کاری که کرد. ما اینو واقعا در میان عقلا به این شکل نمیبینیم. مگر موسی بن عمیر انصاری نمیگه پدرم گفت موسی که صبح عاشورا امام حسین فرمودن هر کس با ما هست و حقی از مردم گردنشه بره. نمیخوام باشه تو کربلا. بعد حدیثشو خواندن، عرض کرد که آقا یک کسی بلند شد گفت همسر من بنا شده بره، من بدهکارم. فرمودن مثلا مطمئن نمیده، مطمئن وایسا نیست، برو. خب این یک کار، یعنی سطح رو برد بالا، جابجا کرد نظام ارزش رو. کار دومی که شریعت مطهر کرد، چند سویه کار کرد. یعنی چه؟ یعنی فقط کار قضایی نکرد، فقط جرم انگاری نکرد. نفرمود هر که چنین کند شلاقش بزنید، زندانش کنید. فرمود آخرت، آخرت. فرمود کسی که غیبت میکنه، ایوه با احدکم ان یاکل لحم اخیه، اون دیگه اثر آخرتیشو برد بالا دیگه. حال من روایت و آیه رو اجازه بدید نخوانم. حتی آثار وضعی براش شمرد، فرمود در دنیا اثر داره. این که میگه کسی که غیبت میکنه مثل که داره مردار خاری میکنه، فکر نکنیم یعنی در آخرت، یعنی الان داره مردار خاری میکنه، در قیامت. یوم توبل سرائره، نه یوم توجد و سرائر. اونجا کشف میشه و الا باطن انسان ها همین الان متفاوته. خب اینا آثار وضعیش دیگه، آخرت تو کشید وسط. و الا شلاق و جرم‌انگاری و زندان چقدر میتونه جواب بده؟ سه، باز عرض میکنم دو سویه کار کرد. اون قبلی چند سویه بود، این دو سویه. چه کار کرد؟ نیامد فقط پلشت انگاری کنه، جرم انگاری کنه، از عذاب بترساند. آمد ثواب عظیم قرار داد، آمد تکلیف قرار داد. من و شما نشستیم، خدای نکرده یک غیبت رو میشنویم، یعنی به گوشمون میخوره، یه دفعه میبینی تکالیفی متوجه میشه. میگه اولا کار غائب و توجیه کن، این آقا رو نهی از منکر کن، اگه میتونی گوش نده پاشو دفاع کن، هستی که تو مقاصد محرمه. تکلیف یک مستمع در قبال شنیدن یک غیبت، خودت توجیه نکن تا آخر قضیه. یه بحث شیرینی مرحوم امام خمینی، تبیین مکتب امام خمینی دیگه، ایشون با محقق ثانی داره. محقق ثانی در عبارتی میفرماید که یکی از جاهایی که میشه غیبت رو مرتکب شد لمصلحتن هست. ایشون عبارتی داره میفرماید کدام مصلحت است که بتواند مفسده غیبت رو پوشش بدهد و بر مفسده غیبت غلبه پیدا کند. و بعد ایشون اشکال میگیره. البته ممکنه از نظر فنی درس خارج ما عرض کنیم که مگه محقق ثانی فرمود مطلقا؟ ایشون هم همین نظرش هست، ولی به هر حال از یک گفتمان، من نمیگم گفتگو، این گفتگوها از اون گفتمانه بلند میشه، از یک گفتمان حساس داره خبر میده. کار چهارمی که اسلام کرد، دامنه ی حقوق رو گستراند. حقوق لازم یا تحسینی ترجیحی تکمیلی، فقط حقوق لازم رو من نمیگم. یک روایت که اعز و کسانی که بعدن صدا رو میشنوید، اینا هر کدامش واقعا یک پژوهشه، یه تحقیقه. اون حدیثی که شیخ اعظم در مکاسب 30 تا حق رو نقل میکنه، ببینید چقدر دامنه حقوق گسترانده شده. طرف میمیره، تشییع جنازش، عطسه میکنه، جواب در مقابل عطسه، مریض میشه، تا حقوق بزرگتر و بیشتر. دامنه حقوق رو گستران، چیزایی که شاید اصلا به نظرم نیاد، عقلا مطمئن نظر قرار ندن. و پنجم، اگر بگم و هول اهم من الکل، به تعبیری که حالا با مسامحه است، ماکیاولیسم رو نپذیرفت. یعنی اسلام نفرمود، هدف وسیله رو توجیه میکنه. در یک جا اصلا نپذیرفت، در جاهای دیگه هم لمصلحت اقوا، اونم حالا نهاد تشخیص مصلحت،
ابزارهای تشخیص مصلحت، نمادهای تشخیص، حرفایی که هست و حقیقت تو فقه و مصلحت گاهی اشاره کردم، نپذیرفت که بگه خب حالا اگر میخوای مثلا نظام رو حفظ کنی، میخوای یه خطی رو جا بیندازی، میخوای یه آقایی رو بیاری رو کار، سیئات اخلاقی اینجاها مجازه. نه، استثناها هم الان اشاره کردم از مرحوم امام خمینی، این سخن یک فقیه نیست، سخن فقهه. این که ایشون میفرماید سخن شریعته که کدام مصلحت میتونه پوشش بده الا شذ و ندر. رضا ماکیاولیسم رو نپذیرفت، تهمت رو نپذیرفت، صبر رو نپذیرفت، به جاش البته نهادهای دیگه پیشنهاد داد که من اینجا نمیخوام معطل بشم. شما تصور کنید فضلا، اگر مثلا همین بحث بهتان، اگر به معنای تهمت بگیریم، نسبت دروغ، اگر این شکل قانون پیدا کنه، اگر اسلام بخواد اجازه بده، چی میشه؟ یکی از دوستان با هم صحبت میکردیم، میگفت اگر اینو کسی قبول کنه، چون یک کسی داشت دفاع میکرد، گفت اگر عربستان سعودی القدیر رو چاپ کنه، دندون رو جگر بگذاره، تحریفم نکنه، نه یک کلمه به القدیر اضافه کنه، نه یک کلمه از القدیر کم کنه، فقط بالای هر صفحه القدیر بنویسه اون حدیث چیه؟ اذا رأیتم اهل الریب والبدع، تا اینجا که بگه باهتوهم کیلا یطعمو فی دینکم. بگیم این منطق پشت این کتابه. چی میشه؟ میخوای چی دفاع کنی؟ من واقعا تعجب میکنم چرا توجه نمیشه. و بعد مثل بحث بهتان تشبیه میشه به شرب خم در اضطراب، به نمیدونم اکل مال غیر در اضطراب. بهتان اگر بخواد بیاد اساس رو به باد میده. این فضله است که اگر در دریای اقیانوس، در اقیانوس آرام هم بیفته، همه رو مشتبع میکنه. دیگه لازم نیست که اون گوشه رو نجس کرده، همه رو خراب میکنه. میماند یک روایت که من اشارتی بکنم و بحث رو جمع کنم. میدونید روایت داوود ابن سرحان هست، از امام صادق، از رسول خدا، که رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم. اگر یک اهل بدعت رو یافتید، اهل بدعت، نه اهل بدعت انگاشته شده به گمان من، اینا باید معلوم بشه، گرچه چون من نمیخوام دفاع کنم نیاز به توجیه هم نداریم. اهل بدعت به معنای واقعی کلمه، چون گاهی وقتا ببینید من میشم محور، میزان الحق، بعد اگر با اعتقاد من نخوره، حالا سیاسی باشه، اجتماع، هر چه باشه، این میشه اهل بدعت. مگه ما این راه رو نرفتیم؟ مگه نرفتن؟ مگه الان نمیریم؟ خودمون میشیم میزان الحق دیگه، هر چه بود میشه اهل بدعت. نه، پیامبر وقتی میفرماین منظور اهل بدعت به معنای واقعی کلمه. فرمودن اینجا اگر چون شماره نکنم شاید 5 تا باشه، فأظهروا البراءة منهم یک، و اکثروا من سبهم دو، و القول فیهم سه، و الوقیعت چهار، و باهتوهم کیلا یطعمو فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس ولا یتعلمون. چون گاهی گفته شده لا یتعلمون، نه، این چون لا تکرار شده با نون میاد، ولا یتعلمون من بدعهم. حالا این محور پنجم، باهتوهم، مثلا بهشون بهتان بزنید به اهل بدعت، یک کسی بنیانگذار نمیدونم فلان سلسله است، مسلک کذاست، مسلک انحرافی. خب این بنده خدا دوز نیست، عمل منافی افت نکرده، بحث و نکته‌ای در نطفش مطرح نشده انسان بیاد مطرح کنه. چرا؟ تا اینکه اینا دیگه زمینه پیدا نکنن که بخوان طمع کنن در فساد در اسلام و جامعه اسلامی، مردم از اینها فاصله بگیرن. خب این حدیث آمده، سند از سند مشکل نداره، یعنی تو این روایت ضعیف و سنده، قدر وفاق همگان سنده. تفاوتی که وجود داره در رفتار فقیهان با این روایت، سریع عرض میکنم چون اینا ادبیات داره میشه مراجعه کرد، ولی خب حالا این جمع‌بندی و بعضی نکاتش که دوتا نکته داره که من دارم عرض میکنم. اولین نکته‌ای که گفته شده، من وقتم چند دقیقه بیشتر نمانده میخوام جمع کنم، توجیه دلالی این حدیثه. میدانید که از خیلی گذشته ها، شاید قبل از جناب مجلسی رضوان الله علیه، شاید قبل، خب از مجلسی که من الان موجود دارم تو برگه ها، اینا اومدن گفتن کی گفته باه تو هم، یعنی بهتان بزنید، تهمت بزنید، باه تو هم یعنی اینا رو مبهوت کنید. و بعد هم به بعضی از کلمات از همین خانواده استفاده کردن. این توجیه حضرات به گمان ما درست نیست و خلط بین ثلاثی مزید و ثلاثی مجرده. یعنی اگر بهته یا بهته یا بهته سه تا استعمال داره، دوتاش لازمه، یکیش متعدیه به معنای مبهوت کردنه، و اگر در قرآن آمده فبهت الذی کفر، ما نمیتونیم از اونجا آریه بگیریم و کوچ بدیم به اینجا. عزیز اینو توجه داشته باشیم که ابواب هر کدام بار خود رو داره. باحته که مستر باه توهم هست به معنای مبهود کردن، جدال کردن، بعد در جدال بر او غالب شدن نیست. البته اگر کسی، یعنی من نیافتم، ولی خب کسی پیدا کنه، اینم یه توجیهی میشه. خب لذا این توجیه، توجیه موفقی نیست. توجیه دومی که شده حمله بر استراره. دیده باشید برخی از ایستادگان بر قله فقاهت به اینجا که رسیدن، بحثو به توجیه کشان، به استرار کشاندن، که خب گاهی وقتا استراره، یعنی وصل الکاردو الال استخان، اون وقت باید دیگه تهمت زد. به نظر من همون اشتباهی که شده که اینو با جای دیگه اشتباه گرفتن. یعنی که اگر کارد به استخان رسید کدام مصلحته؟ آخر این خط قرمزه، این خط پایانه. بخواد به شکل قانون بشه و دست افراد بیفته، تصور کنید. رد سومی که امثال صاحب جواهر اشاره می کنند، دیدم مورد توجه قرار نگرفته تو بحثای بزرگان، تعارضش با برخی از ادله دیگه است. مرحوم نجفی در جواهر میفهمد که اصلا جایز نیست به مخالفان، به بدعتکاران نسبتی بدیم که لا یفعلو، طرف انجام نداده. ففی حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام انه نهى عن قذف من کان على غیر الاسلام الا ان یکون اطلعت على ذلك من و کذا فی صحیحه عنه علیه السلام. گویا میخواد ایشون بگه اینجا بحث تعارضه و حسنه یا صحیحه مقدم میشه. حتی من چون قبلا مراجعه کردم و الان از نوشتای خودم استفاده کردم، آیا صریحا تعبیر تعارضو به کار میبره، تعارض داره یا نه، اینو باید مراجعه کرد. و بالاخره ببینید، ما خیلی باید نسبت به تراثمون حساس باشیم. اینو من قبول دارم، چون اینو مقدمه چیزی نکنم حرف چهارم که شاید نظر خودم باشه نمیتونم بزنم. ما نسبت به تراث باید غیرت داشته باشیم. مخصوصا امروز بهتون عرض کنم ما با یک تراث‌سوزی مدرن مواجهیم. یه زمانی صلاح الدین ایوبی رفت لبنان، حمله کرد به لبنان. صلاح الدین ایوبی، مرحوم چمران در کتاب لبنانش می نویسد، میگه یک هفته حمام‌های لبنان از کتاب‌های شیعه آبش گرم بود. وحشی حالا حمله میکنه، عناد با شیعه، لبنان مرکز تشیع، کتاب‌ها رو بریزن تو حمام‌ها، آب گرم کنن که سربازان صلاح الدین برن غسل کنن. یک هفته، حالا شاید هم مبالغه باشه، گاهی نمیشه گفت. یه دفعه تراث‌سوزی اونجور بود، اما الان اونجور نیست. یک شبهه رو یک نفر اون بر آب مطرح میکنه که روایات ما ضعیف، صحیحش در مقابل ضعیفش مثل انگشتری در تلی از زباله. مگه نگفت؟ مثل یک حلقه طلا در یک انباری از کاه. خب این میاد ایران، به انگیزهای مختلف هم افراد گوش میکنن. تخصصم که ندارم. اخیراً باز یک کلیپی، نمیدونم واقعا اینها چقدر جرأت دارن که اینجوری فارغ از تاریخ، فارغ از عصر پالایشی که در روایات رخ داد تا آخر، خب الان اینجوری شده. لذا ما رسالت داریم با چنگ و دندان دفاع کنیم از تراث. اما از تراث، خود حضرات معصومین در 11 روایت اگر بیشتر نباشه فرمودن اگر از چیزی از ما رسید و با قرآن مخالف بود یا شاهدی یا شاهدینی از قرآن براش نیافتید، کنار بذارید، به دیوار بزنید، چه کار بکنید؟ خب این که اگر از ما رسید یعنی با سند ضعیف، سوال میکنم، یعنی با یه سند رو هوا یا نه با سند معتبر رسید؟ ان فلان ان فلان ان فلان داوود ابن سرحان معتبر، ولی مخالف بگیم روح قرآن، چون خالف قرآن خیلی بحث داره، اصلا نطق قرآن، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. این آیه استثناء داره یا نداره؟ بگیم اعدلوا الا فلانجا و فلانجا، استثناء داره یا نداره؟ که نداره. خب اگر بگیم که آیا تهمت عدل یا غیر عدله، حالا شما بگو ما عدل رو نمیفهمیم، عدل رو باید شارع معنا کنه، ما یه مفهوم پسیندینیه، ما اینو نمیتونیم 100% قبول کنیم، ولو در خیلی از جاها، البته جاهایی که نیاز به بیان شارع داره رو سر میگذاریم و هاکذا. اصراری نباید کرد حضرات که ما روایت رو قبول کنیم بعد شروع کنیم به توجیه کردن، ولو توجیهات هم البته سعی هم مشکور، علالله اجرهم ولله درهم. تمام شد عرض من. شریعت اخلاقی است و فقهی که برخواسته از این شریعت اخلاقی است و عالمان ایستاده بر قله ما، ممکنه حالا به هر حال یه جا در یه جایی که مثلا با سلیقه متفاوت بشه، اختلاف سلیقه باشه، اما فتاوای غیر اخلاقی نخواهند داشت. من عذرخواهی میکنم، شرمنده هستم از استماعی که شما داشتید. الحمدلله رب العالمین.